معلوم شد که این نظام سیاسی کارایی خودش رو ثابت کرد و هم نتایجی که هم ماجرای فلسطین، شهادت سید حسن نصرالله و جنگ 12 روزه و اون اقبالی که شیعیان داشتن و اهل تسنن نه فقط شیعه نسبت به این موضوعات باعث شد که ما امروز ببینیم که مؤلفه اصلی این انتخابات پیروزی جناح‌های مقاومت بود. خب گروه‌های دیگر اتحاد تنسیقی در انتخابات گذشته هم پیروز شدن، اتحاد تنسیقی دولت فعلی رو تشکیل داده، اون هم تثبیت شد، هم گروه‌های مقاومت رأیشون به صورت معناداری در کنار آقای سودانی بالا رفت.
آقای دکتر رویبران، یک نکته، آنچه که الان ما در بررسی نتایج انتخابات عراق بهش میرسیم، اگر بخوایم تأثیرش رو روی تحولات و موضوعات داخلی عراق رو ببینیم چطور میبینیم؟
ببینید، دموکراسی یا مردم سالاری در عراق یه پدیده نوپاییه. رژیم دیکتاتوری صدام سال 1382 سقوط کرده، دو دهه است این فرایند آغاز شده و توسعه سیاسی اونچنانی در این جامعه صورت نگرفته. حالا مردمم یه مقدار دلخورن از اینکه مفاسد مالی و اقتصادی در بسیاری از دولت‌های قبلی بوده، به همین دلیل مردم سرخورده شده بودند. اینکه انتخابات، حالا انتخابات قبلی 44 یعنی بالا بود، بعض قبلیاش زیر 30% بود مشارکت. اتفاقی که افتاد، ببینید، یک مشروعیت کارآمدیه که آقای سودانی موفق شد ایجاد بکنه، کارهای زیادی انجام داد در این 3 سالی که ایشون نخست وزیر بود. دوم، بحث پاکدستیه، یعنی آقای سودانی موفق شد جلوی مفاسدی که حتی محاکمه بسیاری از افراد هم شروع شد، این تا حدودی جامعه رویگردان از این نظام جدید و این مردم سالاری نوپا را تا حدودی برگردوند. این افزایش مشارکت ارزش بسیار بالایی داره، یک حماسه ملی در عراق که اتفاق افتاده. این که این چه تأثیری داره؟ خب اولین تأثیرش روی تغییر دولت آینده است. این که در دولت آینده اولا پارلمان از مشروعیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود، چون مشارکت 56% بوده. دو، چارچوب هماهنگی همواره، یعنی در دور قبل و الان تعیین کننده است، نخست وزیر معرفی خواهد کرد. در عراق به دلیل اینکه 65% شیعه هستن، رئیس جمهور کرد هم از طرف شیعیان انتخاب میشه، رئیس پارلمان سنی هم از طرف شیعه انتخاب میشه. یعنی بعد از سقوط نظام دیکتاتوری، نظامی که برپا شد، بله شیعه شون 65% اکثریت داره، میتونه دولت تشکیل بده بدون بقیه، اما این کار را نکرد، یک نظام مشارکتی ایجاد کرد و این تا حد زیادی اختلافات داخلی را کاهش داد، همبستگی ملی را افزایش داد و آنچه که الان می‌بینیم در همکاری بین گروه‌های مختلف اجتماعی در عراق، قومی و مذهبی، نتیجه این سیاستی و معادله‌ای که شیعیان ترسیم کردند. قطعاً این مشروعیت بالایی که انتخابات پیدا کرد، یه مقدار موقعیت دولت را ارتقا میده. دو پارلمان قبل، نه الان، تصویب کرده که آمریکا باید بره، ولی دولت‌ها نتونستن آمریکا را وادار بکنن که از عراق عقب نشینی بکنن. چرا؟ چون دولت‌ها قوی نبودند. الان ما در مقابل یک دولت قوی خواهیم بود در آینده که از مشروعیت بالایی برخورداره و تقریبا 2/3 کرسی های پارلمان را در اختیار داره و میتونه بسیاری از مسائل را مصوب بکنه، از جمله بحث هشت شعبی که اخیرا مطرح شد و به دلیل اختلاف در مورد اون دولت آن را پس گرفت. لذا موقعیت عراق الان به نظرم یک موقعیت بهتری خواهد بود، هم در سطح منطقه و هم در سطح داخل.
آقای حیدری، از سودانی مجدد نخست وزیر خواهد شد؟
هنوز زوده صحبت در مورد اینکه چه کسی نخست وزیر خواهد شد، ولی به هر حال اقبالی که نسبت به ایشون وجود داره، به رأی معناداری که مردم عراق به ایشون دادن، میشه گفت شانس ایشون رو نسبت به بقیه اشخاص بیشتر میکنه. ممکنه خود آقای سودانی توی دولت نقش پررنگی رو ایفا کنه، وزرایی رو داشته باشه و بخواد نقش دیگه رو ایفا بکنه، ولی فعلا شانس ایشون نسبت به بقیه بالاتر. خب ایشون یک شخصیت معروفی هستن، در میشه گفت حزب الدعوه سالیان سال در حزب الدعوه بودن. در انتخابات بله ممکنه که اختلافاتی به وجود بیاد سر مناصب و اینا، ولی در به نظر میاد که هم شانس ایشون از بقیه بیشتر باشه و هم در نهایت اطار تنسیقی یا چارچوب هماهنگی دوباره میشه گفت کنار هم گرد بیام و یک دولت قوی رو، همونطور که جناب دکتر فرمودن، یک دولت قوی که دارای مشروعیت بالایی هست به وجود بیارن.
آقای دکتر، برام تحلیل شما چیه؟ از سودانی، نوری مالکی، گزینه‌های دیگری که حالا در فضای رسانه‌ای و یا فضای داخلی عراق مطرح هست؟
ببینید، ما اگر بخوایم حالا درون چارچوب هماهنگی صحبت بکنیم، بالاترین رأی را آقای سودانی آورد، علارغم اینکه برای اولین بار وارد انتخابات میشه و یک جریانی را تأسیس میکنه و این اتفاقا اینکه یه نفر که تازه کاره و اولین بار وارد انتخابات بشه بیشترین رأی بیاره، این خودش باید تحلیل بشه چرا اینقدر آقای سودانی موفق بود در کسب بیشترین آرای شیعه. آقای مالکی خب به عنوان دبیر کل حزب الدعوه، حزبی که 70 سال عمر داره، مبارزه کرده، هزاران شهید داده و طبیعی آقای مالکی هم به عنوان یکی از مهره‌های اصلی چارچوب هماهنگی، این دو من به نظرم سرتر از بقیه گروه ها هستن، هرچند که حالا اشاره کردن آقای قیس خزعلی به عنوان یک جریان جهادی، کتایب حزب الله به عنوان یک جریان جهادی، همه اینها اتفاقا موفق بودند. یعنی میخوام بگم تنها این دو نیست، ولی این دو نیمی از رأی شیعه را در اختیار دارند، لذا در تعیین نخست وزیر بعدی نقش پررنگی خواهند داشت. نکته بعدی، ببینید، استمرار نظام سیاسی در عراق در گرو مشروعیت کارآمدیه. اگر دولت نتونه کار بکنه، این نظام همچنان تا همین الان، حالا توی همین انتخابات بد اخلاقیایی متاسفانه بوده، بعضیا اینکه دنبال بازگشت حالا شکلی از نظام گذشته هستند و دنبال یک نظام استبدادی هستند، استمرار نظام مردم سالار در گرو احترام گذاشتن به گرایش های اجتماعی و رأیی که مردم دادن، این نکته مهمیه که مسئولیت بزرگی است گردن چارچوب هماهنگی. قطعا افرادی که در چارچوب هماهنگی هستن افراد متدین هستن. در عراق یکی از مهمترین شاخصه های نظام سیاسی اینه که احزاب با هویت دینی و مذهبی هستن، یعنی عمده مخصوصا شیعه، تقریبا همه جریان های شیعی با هویت شیعه اومدن. سفارت آمریکا تلاش کرد یک جریان سکولار ایجاد بکنه با شخصی به نام عدنان زرفی، میلیون ها دلار خرج این جریان کرد که معروف هستن به بچه های سفارت آمریکا، اما موفق نشدن. و این نشون میده که جامعه عراق یک جامعه شاکلش، یک جامعه متدینه و به جریان هایی با هویت دینی مذهبی رأی دادن و تصورم بر اینه بر اساس این تدین قطعا به یک انتخاب و توافق خواهند رسید.
بسیار خوب. آقای حیدری، دو تا مؤلفه رو حالا در نتایج عراق که داریم برجسته میکنیم و داریم راجع به صحبت میکنیم، یکی مشارکت بالاست و یکی برگزاری در امنیت کامله. بیایم این رو روی چند موضوع بررسی کنیم. یکی اینکه روی تحولات غرب آسیا، آقای دکتر راجع به تحولات داخلی عراق توضیحاتی رو ارائه کردن. ما بیایم راجع به تحولات غرب آسیا صحبت کنیم، راجع به منطقه صحبت کنیم، راجع به همسایگان صحبت کنیم و ببینیم که مهمترین پیامی که داشت حالا در داخل و بعد مهمتر در خارج از عراق در عرصه بین الملل چی هست.
یک نکته فقط اضافه بکنم به صحبت جناب دکتر، اون اینه که اضافه بر عدنان الظرفی، خب سجاد سالم هم به عنوان یک شخص تشرینی، همون جریانی که میشه گفت یک جریان ضد مقاومت و ضد ایرانی بودن، حالا شعارهایی رو هم بله ایران دادن، انقدر رأی اینا پایین بود، من فکر میکنم اینا به مشکلات خانوادگی خواهند خورد، چون دنباله اینه که حتی اقوامشون به اینها رأی ندادن، نابود شدن در این انتخابات، اون هم در مشارکت بالا. اگه در مشارکت پایین اتفاق می افتاد اونا میشه گفت جور دیگه ای دست می گرفتن، این که در مشارکت بالا اینا هیچ رأی رو کسب نکنن، با این که در این انتخابات حجم پرداختی هایی که از سوی غربی ها و سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی بود بسیار بسیار بالا بود، یعنی سرزیر شد همینجور دلارهای آمریکایی به عراق، ولی در نتیجه همینجور که فرمودن هیچ نتیجه‌ای براشون نداشت. جالبه که همین آقای عدنان الظرفی و این سجاد سالم از واسط توی خود لیستشونم ایشون نفر اول نشد، یک خانمی نفر اول شد، یعنی حتی توی بین همون چند نفری هم که به اینا رأی دادن اون سرانی که به عنوان افراد ضد جبهه مقاومت معروف بودن اینا رأی نیاوردن. این اتفاق خیلی مهمیه. نکته بعدی اینه که اون جریانی که تحریم کرد انتخابات رو هم جریان مقاومتی هست. درسته که جریان صدر حالا با گروه چارچوب هماهنگی مشکل داره، حتی انتقادهایی رو داره، حتی از لحاظ اقتصادی اونها رو فاسد میدونه، اما یادمون نره همون جریانی که تحریم کرد هم ضد آمریکاییه، یعنی نه فقط اونهایی که اومدن رأی دادن که غالبه اونا و قاطبه اونا به جریانهای مقاومتی رأی دادن، اونایی هم که تحریم کردن هم به عنوان یک جریان مقاومتی معروف هستن. بزرگترین راهپیمایی‌ها تو عراق بر علیه رژیم سنیسی و بلی آمریکا توسط همین جریان صد شکل گرفته. این خودش یک نکته مهمه، یعنی معلوم شد که عراق به چه سمت و سویی داره میره. این یک پیغام مهمی رو به منطقه میشه گفت ارسال میکنه. یک نکته‌ای که در مورد عراق هست اینه که عراق این توانایی رو داره که به عنوان یک میشه گفت واسطه‌گری انجام بده. شما حتی اگه یادتون باشه تو اون چند دور گفتگوهای میان ایران و عربستان که در نهایت در چین اعلام شد، اما چند دورش در عراق برگزار شد، یعنی عراق مرکز اون اتفاق بود. به نظرم وقتی یک دولت قوی میاد سر کار با این حجم رأی، قطعا اون واسطه گری ها توی پرونده‌های مختلف رو میتونه ایفا بکنه. یکی هم نقش عراق در ماجرای فلسطین هست. خب خیلی که از کشورهای عربی و حکام عربی در ماجرای فلسطین میشه گفت آنچه که باید انجام میدادن رو ندادن و خذلان بود از طرفشون، اما عراق و خود آقای سودانی توی چندین میشه گفت موقعیت مواضع بسیار صریح و واضحی رو در رابطه با فلسطین اتخاذ کرد. خود این میتونه نقش عراق رو به عنوان یک حامی جریان فلسطین هم نشون بده. به نظرم بعد از این انتخابات امریکایی ها قطعا دنبال این خواهد موند که حالا به نحوی فتنه انگیزی بکنن، نه لزوما شبیه به آنچه در گذشته رخ داد که جریان های بیان توی خیابان، حالا ماجرای تشریم اینا، ولی قطعا به دنبال این خواهد بود، چون یک شکست تاریخی بود. یکی از تحلیلگران گفت که گروه های عراقی یک وعده صادق جدیدی رو در عراق رقم زدن و این به نظرم درسته، اتفاق بسیار مهمی بود، برخلاف تمام پیشبینی ها بود، یعنی تمام پیشبینی ها چیز دیگه رو میگفت، اما ما دیدیم که در عمل اتفاق دیگه افتاد. به نظر میاد که عراق یک جایگاه بسیار محکمی هم در میان کشورهای عربی، در ماجرای فلسطین، در نقش واسطه گری و یک نقش میشه گفت جدی رو در آینده میتونه ایفا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر روبران. آقای حیدری خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار که در گفتگوی راجع به نتایج انتخابات عراق صحبت کردیم، همچنین تأثیرش بر مؤلفه‌های مختلف داخلی، تحولات داخلی عراق، منطقه و همچنین عرصه بین الملل. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم و خیلی متشکرم از شما هموطنان گرامی که با برنامه همراه بودید. خدا نگهدار.
آمریکا، آمریکا، من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا. من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
ایز شرار ستم شغل به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جهان راره ای، روبه مکاره ای.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شفت و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا، من به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان یا علام یا رحمان یا علام
یا رحمان یا علام یا رحمان یا علام.
قرآن قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. امروز هم میخواییم به همراهی شما در کنار اقیانوس با عظمت کلام الهی بنشینیم و جرعه نوش این اقیانوس با عظمت باشیم. یکی از مسائل مهم هر انسانی مسئله تعاملات اجتماعیش با دیگرانه. در این بین حتما یه بنده مؤمن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو اسوه و الگوی خودش قرار میده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قرآن اینو فرمود. یه مؤمن نگاه میکنه رفتار پیغمبرش چطور بوده، با بقیه مردم همونطوری رفتار میکنه. اخلاق پیغمبر ما اونطوری که همه شنیدید و میدونین اینه که با مؤمنین اهل مهربانی بودن، با توده های مردم اهل مهربانی بودند. در نقطه مقابل با مستکبران و با دشمنان بشریت سرسخت بودند. ابتدا یه نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم بین مرجان خانوم و مادرش چه گفتگویی در گرفته و شما حق رو به کدومشون میدید. بشنویم.
اینا چی خیال میکنن؟ فکر میکنن کی هستن چی هستن؟ به خدا دارم منفجر میشم.
مادر جون، تو چرا اینقدر عصبانی شدی؟ چی شده مگه؟ ای بابا، دختر عمت برات کادو آورده، حال شما خوشت نیومده؟ چرا اینجور خاطی کردی؟ چیزی نشده.
چیزی نشده؟ مامان جان دیگه میخواستی چی بشه؟ دختره با این به قول شما کادو آبروی منو جلوی همه برده. ای 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 ای. خانواده مهران رو دیدی مامان چجوری نگاه میکردن؟ آبرو نمونده واسه من.
چی میگی مرجان؟ چی میگی تو؟ این حرفا چیه؟ آبروت رفت یعنی چی؟ اصلا تو میفهمی سلیقه یعنی چی؟
مامان جان، من به سلیقش کاری ندارم. سلیقش که از روز اول همینجوری مزخرف بود. من به اون نوشته توی کاغذ کادو کار دارم که آبرو برام نذاشت. وای خدا، یادم میاد دلم
دخترم.
میخواد
دخترم، اولا شاید تو خونه کاغذ کادو نداشته، این کاغذ کادو رو یه گوشه پیدا کرده پیچیده دور پارچه‌ای که خریده، از شانسش این کاغذ کادو هم توش نوشته داشته، کادوی کسی دیگه ای بوده. دومن اصلا حرفی دیشب درست، بهش کادو داده بودن، برداشته آورده داده به تو. بابا تو که وضعشونو میدونی.
مامان چرا حرف به اینجا میرسه؟ در جا میگه تو که وضعشونو میدونی. خب اصلا نمیومد.
اونجوری خود حضرت عالی میگفتی دیدی؟ دیدی فلانی چقدر بیادب بود؟ اینقدر اصرار کردم بازم نیومد.
صد سال سیاه نمیومد. میدونی؟ من که میگم همش از روی بدجنسی بوده، میخواست آبروی منو جلوی خانواده مهرانینا ببره.
خدا من هرچی میگم تو حرف خودتو میزنی. از من میشنوی یه اتفاقی افتاد تموم شد و رفت.
تموم شد؟ نه خیر، تازه شروع شده. هفته دیگه مگه تولد خواهرش نیست؟ هست یا نه؟
آره، اتفاقا عمت زنگ زده بود، اصرار که شما یه کمی زودتر بیاد. حالا که چی؟
هیچی، درستش میکنم، چنان کادوشو ببرم پرت کنم تو صورتش که حالش جا بیاد، بفهمه از این به بعد چجوری باید برخورد کنه.
یعنی چی مرجان؟ اه؟ بیا زودتر بریم خونه، من ببینم تو چی میگی. اصلا
درستش میکنم، یه جوری درستش میکنم که یادش نره.
بله این رفتار مرجان خانم خیلی ناپسنده، به خاطر یه اشتباه کوچیک یک خواهر ایمانیش این طور به هم ریخته، این طور بد و بیرا میگه، عصبانی شده، کینه طرف مقابلو به دل گرفته و در نهایت به دنبال انتقام کشیدن از اوست. اینا رفتارهای زشتیه، هر کی از بیرون ببینه همه تقبیح میکنن، همه میگن بده. لذا باید تلاش بکنیم تو اینجور موقعیت ها اگه خودمونم قرار گرفتیم حب به نفسمون مانع نشه از اینکه بدی و زشتی اون رو ببینیم. این نمایش من رو یاد ابتدای آیه 29 از سوره مبارک فتح انداخت، آیه‌ای که مرام نامه رفتاری و اعتقادی یه بنده مؤمن رو ترسیم میکنه. ابتدا این فراز از آیه رو با گوش جان با هم بشنویم.
محمد رسول الله، والذين معه
محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله آیه رو با هم شنیدیم. واقعا اگر اسوه ما تو زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، چرا باید شاهد بعضی از رفتارها باشیم؟ در این آیه فرمود محمد فرستاده خداست، نگاه کنید او چجور رفتار میکنه تا شما هم بشید مصداق والذین معه، شما هم بشید همراهان پیغمبر. اگر تو دنیا اینجوری باشیم تو قیامت هم میتونیم امید داشته باشیم، همراه پیغمبر باشیم، همجوار پیغمبر باشیم، همسایه پیغمبر باشیم و بتونیم روی ماه ایشون رو زیارت بکنیم و از همنشینی با ایشون در اون سرا لذت ببریم. بنابراین تلاش کنیم همین گونه باشیم. تو دستورات دینی ما هست که امر برادر و خواهر ایمانی خودتون رو تا جایی که میشه حمل به خیر و حمل به صحت کنید. وع امر اخیک علی احسنه، اشتباهاتشو تا جایی که میتونید تا توجیه بکنید، نه اینکه با او اینجور رفتارها رو داشته باشید. به تعبیر این آیه سوره فتح، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، غضب خودشونو خرج کفار میکنن، خرج دشمنان بشریت، خرج آمریکا و اسرائیل میکنن، با ندای بلند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میگن، اما به ملت خودشون که میرسن، به مردم خودشون که میرسن، به همشهری و همکشوری خودشون، به هم محلی خودشون که میرسن، اگرچه اختلاف نظری داشته باشن، نمیذارن دشمن دو قطبی درست کنه، نمیذارن دشمن شکاف ایجاد بکنه، با همدیگه مهربانن، با همدیگه میسازن، با همدیگه همراهی و مهربانی دارن. این شرط بقای یک امته، این شرط یک زیست سالمه. بنابراین اگر از خواهر یا برادر ایمانیمونم چیزی دیدیم که به خشم اومدیم، باید خشم خودمونو مهار بکنیم و با اونا مهربان باشیم. در نقطه مقابل به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. اونا دشمنن، اونا استحقاق رفتار تند شما رو دارن، نه مردم و ملت. گاهی آدم رانندگی‌ها رو نگاه میکنه در شگفت میشه. دو نفر جلوی در ورودی منزل، جلوی آسانسور، این همه به همدیگه تعارف میکنن، ولی تو رانندگی خدا نکنه که یه اشتباهی از کسی سر بزنه، یه لحظه یه مکسی، یه لحظه یک توقفی باعث بشه مثلا یه دو ثانیه مثلا وقت کسی گرفته بشه، دست هایی است که رو بوق میره، صداهایی است که بلند میشه، نامهربانی هایی است که میبینیم. رانندگی هامون رو درست کنیم، تو رانندگی هم باید با هم مهربون تر باشیم و انشالله به برکت توجه به آیه پایانی سوره فتح که امروز همراه بخش ابتدایی این آیه بودیم، خدا دلهای هممون رو با همدیگه مهربان تر بکنه و نقشه های دشمن رو در دو قطبی سازی ها، در ایجاد اختلاف ها انشالله نقشه بر آب بکنه. با همدیگه مهربان باشیم، در پناه قرآن مستدام باشید انشالله.
قرآن کتاب بیداری.
درود بر شما. لحظات شبانگاهی سرشار از آرامشی رو برای تک تک شما همیهنان ارجمندم در جای جای سرزمین پهناور ایران عزیزمون، هر جایی که هستید، آرزو میکنم. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما عزیزان کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. لحظاتی پیش هم در برنامه یک قطره از دریا اشاره شد به شعارهای قرآنی در قالب نمایش توسط استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین استاد راسل که تقدیم شما خوبان شد. همچنان همراه و همدل هستید با مجموع برنامه‌های بخش دوم در یک شنبه 25 آبان ماه 1404. شبتون پر از آرامش.
ای دل ار مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، در برنامه مبانی فقاهت درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری تقدیم شما عزیزان میشه از رادیو معارف.
گر جلوه حوز را هدف یا